بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا ولكن لا يخفى الضعف و هذا الاحتمال من جهت ان الشارع الزم بمقتضى الاقرار معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي اقر به. خاطر مبارک دوستان باشه، ما بحثمون در مورد جایی بود که دو نفر شریک باشن در یک مالی، یکی از این دو شریک اقرار بکنه به این که ثلث کل مال مال یک فرد ثالثی است. بعد این بحث پیش آمد که اگر یک نفر از این دو شریک اقرار کرد که ثلث کل مال مال این فرد ثالث است، مال این شخص ثالثه، و شریکش این رو نپذیرفت، انکار کرد، گفت من این اقرار رو قبول ندارم، خب طبیعتا منکر سدنگ خودش رو بر می‌داره. چرا؟ چون اقرار که نکرده که، سدنگ مال اونه بر اساس ظاهر شریعت. این سدنگی که دست این آقای مقر است، آیا باید به صورت یکونیم یکونیم دونگ تقسیم بشه بین مقر و مقر الله یا نه؟ باید این آقا یک دونگش رو بده به آقای مقر الله، دو دونگش رو برای خودش نگه داره. به تعبیر دیگر اون یک دونگ اضافه ای که شریک برداشته به اعتقاد مقر، اون یک دونگ ضررش تماما میخوره به مقر الله، که بگیم الان یک دونگم شما بدی میشه دو دونگ، دو دونگ اون کامل میشه، شما دو دونگشو برای خودت نگه دار. یا نه اون یک دونگی که به صورت اضافه دست آقای مقر عرض کنم شریکه، اون ضررش به هر دو میخوره به صورت نیم دونگ نیم دونگ، که طبیعتا این سه دونگ رو باید یک و نیم دونگ یک و نیم دونگ تقسیم کنیم. یادتونه؟ خب یه بحثایی مطرح شد. آخرین مطلبی که ما عرض کردیم و الان در واقع تو بحث امروزمون میخوایم پاسخ اون مطلب رو بدیم این بود که ما قبل از این اشکالی که آخرین مطلب بحث گذشتمون بود، جمع‌بندیمون این شد که مقر لازم است نصف اون چه در ید خودش هست، یعنی یکونیم دونگ رو، به مقر له بده. در مقابل دوستان با نعمی که جلسه گذشته خوندیم استدراک کرد طرف، یعنی یه مستشکل اومد گفت چرا یک و نیم دونگ باید بده، یک دونگ که بده کفایت میکنه. گفتیم چرا؟ اون نعم بیانش این بود، میگم آقا این آقای مقر، خب حواستون به من باشه، و آقای شریک که هر کدوم سه دونگ از مال دستشون بود، اگر اون آقای شریک سه دونگ رو برای خودش برداشت و یک دونگ اضافه رو به اعتقاد مقر پرداخت نکرد، بر اساس حکم شارع بود، یعنی شارع خودش قبول کرد که این یک دونگ دست آقای منکر باقی بمونه. چرا؟ چون منکر منکر از مقر که نیست که. لذا در واقع آقای منکر اگر این یک دونگ اضافه رو نداد، این یک دونگ رو برای خودش نگه داشت، به حکم شارع بود. یعنی شارع گفت تو لازم نیست این یک دونگ رو به مقر له بدی، اینو پیش خودت نگه دار. پس سهم مقر له رو برای خودش نگه داشت، اونم به حکم شارع. درست شد؟ ولذا این یک دونگ میشه مال مقر له، شما یک دونگو که بدی کافیه. بعدم مثال زد به اون دوتا برادری که از پدرشون ارث بردن و یکی از این دو برادر چیکار کرد؟ اقرار کرد به اخ ثالث، که آخر جلسه گذشته در واقع خوند. اینا حرفای گذشته بود. حالا در این هازا ولکن مرحوم شیخ انصاری میخواد به این اشکال پاسخ بده، به این اشکال پاسخ بده. پاسخ مرحوم شیخ انصاری چیه؟ حواستون خوب جمع کنید دوستان به عرض من. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال می‌فرماید که شارع مقدس به مقتضای اقراری که آقای مقر کرده، یعنی به مقر میگه آقای مقر تو اقرار کردی، اقرار العقلا علی انفسهم جائز نافذ، تو اقرار کردی باید بر اساس واقع اقرار خودت، اگر اقرارت راست باشه واقع اقرار چیه، باید به اون عمل کنی. من از شما سوال میکنم مقتضای واقع اقرار با فرض اینکه اقرار صحیح باشه چیه؟ ایشون میفرماد مقتضای واقع اقرار اگر اقرار صحیح باشه این است که سدونگی که دست آقای مقره مال هر جفتشونه، اون یک دونگی هم که دست آقای بگید شریکش اونم مال جفتشونه. چرا؟ چون این آقا اقرار کرد به نحو مشاع، گو آقا دو دونگ از مجموعه مال مال این آقاست، معناش این است که دو دونگ مال منه، دو دونگ مال این آقاست، دو دونگ مال شریکه. حالا شریک قبول نکرده، اشاعه که از بین نمیره که، ولذا چون واقع اقرار اقتضاش این است که این آقا اون چه گیرشون اومده به هم با هم تقسیم کنن، اونی هم که از دستشون رفته با هم تقسیم کنن، باید به صورت یک و نیم دونگ تقسیم کنن. و اما اون شریک منکر، خب شریک منکر اگر خبر داره که این آقا راست میگه و در عین حال داره عرض کنم به دروغ انکار میکنه، خب بدهکاره، اما بدهیش به کیه؟ به هر دو، یعنی این یک دونگ اضافه نیم دونگشو به این آقا بدهکاره، نیم دونگشم به این آقا بدهکاره. چرا؟ چون اشاعه است. اگرم واقعیت رو نمیدانه و انکارش به اعتقاد خودش صحیحه، خب اینجا معصیتی نکرده. گرچه دوستان اگر واقعا بدهکار باشد و خودش ندانه و انکار بکنه زمان داره ها، اما حکم تکلیفی برای پرداخت نداره چون نمیدونسته، حالا گردنش هست ولی خودش نمیدونه، در واقع این حکم به پرداخت منجز نیست برای او، ولذا حکم منکر هم اینجا معلومه. فقط میمونه دوستان اون قضیه اقرار به نسب تو دوتا برادری که یکیشون به برادر سوم اقرار میکنه، اون مسئله رو چه کار میکنه آقای شیخ انصاری؟ شیخ انصاری میفرماد گرچه ما قبول داریم مشهور این حکمو کردن، یعنی مشهور گفتن اگه دوتا برادر از پدرشون یه مثلا خونه ای رو ارث بردن، سه دونگ مال این سه دونگ مال اون، بعد یکی از این دوتا برادر اومد چیکار کرد؟ اقرار کرد به اخ ثالث. بله اونجا مشهور فرمودن این آقایی که اقرار کرده به اندازه سدونگ خودش از سهم آقای مقرالله رو اون برادر سوم رو که بده کافیه، یعنی از این سدونگ خود یه دونگ رو که بده کافیه، مشهور اینو گفتن. اما دوستان توجه داشته باشید مشهور که این حرف رو زدن، بعضیا تصریح کردن این حکم مشهور مخالف قاعده است. یعنی چی مخالف قاعده است؟ شما بگید. یعنی قاعده چیه؟ قاعده این بود که یک و نیم دونگ تقسیم بشه، اما این حکم مشهور مخالف قاعده است. حالا میگیم چرا مشهوری همچه حکمی کردن؟ ایشون میگه بر اساس دو تا روایت، روایاتی داریم بر اساس روایات خاص در اقرار منصب این حکم شده، و الا این حکم حکم کلی و قاعده نیست، قاعده همونیه که ما عرض کردیم. نگاه کنید این رو، هازا ولکن لا یخفا ضعف هازا الاحتمال. دوستان بزرگوار این حاضر احتمال یعنی اون چه که ما در نعم یمکن ان یقال صفحه 527 صفحه قبل عرض کردیم، میفرماید مخفی نیست ضعف این حرف، ضعف این عرض کنم نعم، من جهت ان شاره، از این جهت، این من جهت دوستان در واقع متعلق به ضعف است، ضعفش از این جهته که شارع مقدس الزام کرده است، الزم به مقتضی اقرار معاملت المقر مع المقرله به ما یقتضیه الواقع، در واقع آقای شارع الزام کرده است آقای مقر رو که این مقر معامله کند با مقرله به ما یقتضیه الواقع، یعنی به مقتضای واقع باید با این معامله کنه، همون واقعی که اقر بهی الذی اقر بهی. و من المعلوم آقای شیخ انصاری این مقتضای واقعی که شما گفتی چیه؟ میگه خب روشنه ان مقتضی الواقع لو فرض العلم به صدق المقر، یعنی اگر فی علم الله واقعا این آقای مقر راست بگه مقتضای واقع چیه؟ هو کون ما فی یده علی حسب اقراره بل مناسبه، یعنی استدانگشو یک و نیم دنگ تقسیم کنه. این مقتضای واقع اقراره، چون فرضمون این است که اشاعه است دیگه، یعنی من اقراری که کردم اقرار کردم به بگید دو دنگ مشاع، یعنی ثلث مشاع کل مال. خب حالا تکلیف اون شریکه چی میشه که انکار کرد؟ میگه عمل منکر. ببینید منکر رو باید دو صورتش کنیم، منکر گاهی جاهل است و انکار میکنه، گاهی عالم است و انکار میکنه. صورت جهل رو ایشون بحث نکرده که حالا اگر جاهل باشه چی میشه. ما عرض کردیم اگر جاهل باشه معصیت نکرده اما بدهکار میمونه، حکم وضعیش هست. اما عالم چی؟ میگه عمل منکر عالمن، عالمن یعنی این منکره میدونه حق با او نیست اما در این حال داره انکار میکنه. این آدم فیکون و مافیدهی مالا مشترکن لا یهل له منه الا ما قابل حقه. در واقع یه از دنگی که داره دو دنگش مال خودشه، کمکم کنید یه دنگش مال خودش نیست. فیکون مافیدهی یعنی دنگی که دست این آقاست میشه مال مشترکی که حلال نیست برای این آقای منکر از این صدنگ، مگر اون مقداری که مقابل حقشه که حق واقعیش دو دنگ بیشتر نیست، اون یک دنگ اضافهش میشه عرض کنم زیادی که در واقع حلال نیست براش. من مافیت هما از اون چه که در دست عرض کنم خدمت شما این آقای مقر و منکر، از مجموعه این شش دنگ دو دنگش مال این آقا بود که دو دنگش براش حلاله و بله دیگه شریک است، یعنی از این سه دنگ دو دنگش میشه مال خودش در مقابل حقش یه دنگش میشه زائد. خب اون زائد حق کیه؟ میگه و زائد حق لهما علی. دوستان این لهما رو به چی میزنید؟ لهما یعنی مقر و مقر له، اما اون ید هما به کی زدیم؟ به مقر و منکر، یعنی اون یک دنگ زائد میشه مال مقر و مقر له هر کدوم نیم دنگ. خب اون مسئله اخ ثالث و اقرار به نسب رو چه کار میکنید؟ و اما مسئله اقرار به نسب که آخر صفحه قبل 527 عرض کردیم، اونو چه کارش میکنید؟ میگه ما قبول داریم فل مشهور و انصارو الی ما ذکر، یعنی اگرچه قائل شدن به اون چه که ذکر شد و حکاه الکلینی عن الفضل ابن شازان علی وجه الاعتماد و حکایت کرد همین حکم رو جناب کلینی از فضل ابن شازان، اونم علاوه چل اعتماد. علاوه چل اعتماد یعنی چی؟ یعنی نقلش صرف نقل نبوده، نقلی بوده که اعتمادم کرده به این نقل، یعنی نقلو پذیرفته کلینی. یه نقلی از فضل ابن، آخه یه وقتی دوستان ما یه نقلی رو انجام میدیم میگیم فلانی اینجوری گفت اما خودمون قبولش نداریم، این میگه نه نقل کرده با قبولم داشته علاوه چل اعتماد، یعنی هم کلینی این حرفو قبول داشته هم فضل ابن شازان این حرفو قبول داشته. حکاهو حکایت کرده این قول را، یعنی اعطاء زائد را، جناب کلینی از فضل ابن شازان علاوه چل اعتماد. بل ظاهرهو جعل و فتواه که روایته، بلکه ظاهر عرض کنم عبارت کلینی این است که فتوای فضل ابن شازان مثل روایتشه. دوستان بزرگوار این که میگه فتواش مثل روایتشه، لحظه من دقت کنید، برخی از قدمای اصحاب هم راوی بودن، کمکم کنید، هم فقیه بودن و وقتی میخواستن فتوا بدن تو کتب فتواییشون خیلی وقتا به جای اینکه متن خودشونو بیارن متن روایات رو میآوردن، یعنی از مثلا سه تا روایت یه روایت رو که متنش متن فتواشون بوده ها این همون روایت رو میآوردن و لذا خیلی وقتا اینا روایت رو که از شما میبینیم احساس میکنیم این فتواشون هم هست، یعنی بر اساس همین روایت اینا فتوا دادن، میخواستن فتوا بدن متن روایت رو آوردن. و لذا میگه بلکه ظاهر کلام کلینی این است که فتوای جناب فضل ابن شازان مثل روایتشه، یعنی بر اساس همین روایت فتوا هم داده. الا انه، فقط این رو بدانید، چند چنین از سرح جماعت ممن تأخر عنهم به مخالفته للقاعده. درسته مشهور این حرف رو زدن اما متأخرین گفتن بابا این حرف مشهور مطابق قاعده نیست، خلاف قاعده است. قاعده اینه که یک و نیم دنگ تقسیم بشه. حتی تا جایی که قوا فی المسالک مرحوم شهید ثانی در مسالک تقویت کرده الحمل علی الاشاعه. دوستان حمله بر اشاعه یعنی چی؟ یعنی باید یک و نیم دنگ تقسیم بشه. و تبعه سبته، تبعیت کرده از شهید ثانی نوه شهید ثانی. این نوش که میگه عرض کنم خدمت شما نوه دختری شهید ثانی است، صاحب مدارک از سید محمد العاملی، صاحب مدارک در واقع نوه شهید ثانی است که میگه تبعه سبته و سید الریاض. سید الریاض یعنی سید علی طباطبایی در کتاب ریاض در شرح نافع. این که میگه فی شرح نافع، دوستان، هم صاحب مدارک شرح مختصر و نافع داره، هم ریاض سید علی طباطبایی شرح است برای مختصر و نافع. این ریاضی که معروفه مال سید علی طباطبایی شرح مختصر و نافع، کما این که مرحوم صاحب مدارک یک کتابی داره به نام نهایت المرام، اونم شرح مختصر، ولی زمین میگه فی شرح نافع، در دو شرح مختصر و نافع. خب آقای، اجازه بدید، آقای عرض کنم شیخ انصاری مستند مشهور که اون حرف رو زدن، گرچه حرفشون خلاف قاعده، مستندشون چیه؟ ایشون میفرماد و ظاهر ان مستند المشهور بعض روایات ضعیفه. مستند اینها بعضی از روایات ضعیف است. البته به ضعیف بودنش توجه نکنید. چرا؟ چون المنجبر به عمل اصحاب الحدیث، چون این ضعفش جبران شده به واسطه عمل اصحاب حدیث، مثل فضل ابن شازان که عرض کردیم، مثل کلینی، بلکه و غیر این دوتا، یعنی فقط این دوتا نیستن. خب حالا اون دوتا روایت چیه؟ فرو صدوق مرسلن و شیخ مسندن. مرحوم صدوق به نحو ارسال و مرحوم شیخ طوسی به نحو اسناد، از ان ابوالبختری و وهب ابن وهب، ان جعفر ابن محمد، ان ابیه علیهم السلام، اینجور نقل کرده. قال قضا امیر المؤمنین، خوب دقت کنید به روایت، قضاوت کرد امیر المؤمنین، فی رجل مات و ترک ورثتن، یک کسی مرد، یه ورثه ای گذاشت، فاقر احد الورثه به دین علی ابیه. یکی مثلا فرض کنید این دو تا پسر داشت وارث، یکیشون گفت آقا بابای ما 10 میلیون به فلانی بدهکار بود، اقر احد الورثه به دین علی ابی. حضرت چی فرمودن تو این مورد؟ فرمودن انه شنچنین است، یلزم ذلک فی حصته به قدر ما ورثه. خوب دقت کنید، یعنی ذلک رو به چی میزنید؟ دین. نه دین، یلزم اون دین در حصه خود این آقای مقر، یعنی از این دوتا برادر اونی که اقرار کرده، این دین میاد تو سهم خودش، البته به قدر ما ورثه، یعنی به نسبت اون مقداری که ارث برده. مثلا اگر نصف ارث شده مال این، نصف دین رو باید پرداخت کنه، نصف دین رو باید پرداخت کنه. ولا یکون ذالک فی ماله کله، لازم نیست همه دین رو این پرداخت کنه. در واقع وقتی نصف ارث این برده، نصفش رو برادرش برده، نصف سهم این آقایی که مقرن لهه تو مال اینه، نصفش هم تو مال اونه. این نصف خودشو که بده بسه، دیگه لازم نیست نصف برادرش هم بده. اما و ان اقر اسنان من الورثه، حالا اگر 3 تا 4 تا 5 تا برادر بودن، دو تاشون اقرار کرد، خب حواست به من باشه ها، اینا رو دیگه از خارج نگفتم، رو متن قرار توضیح بدم. از 5 تا برادر دو تاشون اقرار کردن، میگه اگر اقرار کردن دو تا از ورثه و کانا عدلین، هر دو تا هم عادلن. چرا میگه کانا عدلین؟ میخواد چی درست کنه؟ میخواد بیینه درست کنه. میگه اگر اینها عادل باشن میشن بیینه، بیینه که شد عجیز ذالک علل ورثه. دوستان علل ورثه یعنی علا کل ورثه، یعنی دیگه دین اینها رو باید داد، دین عرض کنم طلبکار رو باید داد از سهم همه 5 تا. میگه آقا اون 3 تای دیگه اقرار نکردن، میگه اقرار دیگه لازم نیست. چرا؟ چون بیانه داریم، دو تا شاهد بیانه است دیگه. بله، اجازه داد، عجیز از آلک یعنی در واقع حکم میشه، مجاز میشه پرداخت دین، اون دین علل ورثه. اما و الم یکونا عدلین، حالا اگر دو تا ورثه اقرار کردن اما عادل نبودن، میگه الزما فی حصته ما به قدر ما ورثه، اون وقت از سهم خود این دو نفر به مقداری که ارث بردن همون مقدار باید داده بشه، دیگه از سهم اون 3 نفر دیگه بهشون نمیدن. خب اون چه که تا حالا گفتیم مربوط بود به اقرار به دین، حالا میگه و کذالک ان اقر و احد الورثه به اخن او اخته، حالا اگر این دوتا وارث، یکیشون گاه ما یه خواهر دیگه هم داریم، یه برادر دیگه هم داریم که مسئله ما میشه، اقرار به نسب میشه، ایشون میفهمد اونم مثل همینه، فانما یلزمه ذلک فی حصته. یلزمه ذلک فی حصته یعنی چی؟ یعنی به مقداری که این آقا ارث برده از همون سهم به همون نسبت باید به این آقا بده، دیگه بقیه شو باید بره از اون یکی دیگه بگیره، تا حالا اگه تونست میگیره، اگه نتونست نمیگیره. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، نتیجه این روایت این است که از سه دنگ من چقدرش باید بره برای مقرله؟ یک دنگ. این نتیجهش همون حرف مشهوره و مشهور بر اساس این روایت این حرف رو زدن. روایت دوم و بل اسناد قال علی علیه السلام، این بل اسناد میخواد بگه اون شیخ مسندنی که گفت، این روایت دوم مال مرحوم شیخی که گفت مسندن گفت، قال علی علیه السلام من اقر لأخیه، کسی که اقرار بکنه برای برادرش، اقرار بکنه برای برادرش کنارش بنویسید، یعنی اقر به انه اخوه، اقرار بکنه که این داداش منه، یعنی نفر سومی رو بگه برادر منه، فهوه یعنی اون اخ مقرن له شریکون فی المال، اونم شریک در مال میشه. اما ولا یثبت نسبه، نسبش ثابت نمیشه، یعنی آثار دیگر این نسب و برادر بودن ثابت نمیشه، به این معنا که مثلا فرض کنید محرمیت نسبت به خواهرش ثابت نمیشه، اون خواهرش که قبول نداره محرم او نیست، نسب او اثبات نمیشه، فقط از سهم خود این آقا میتونه چکار کنه؟ ارث ببره. فان اقر اسنان فكذلك، حالا اگر دو نفر هم بیان اقرار بکنن اونم همینجوره، الا یکونا عدلین، همون حرفی که بالا زدیم، اگه عادل باشن وقت میشه بیینه، که اگر عادل بودن فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم، یضرب یعنی شریک میشن، شریک میشه این آقا در میراث با همشون، یعنی اون قبلی که میگفتیم با همشون نبودا، اینجا با همشون شریک میشه. خب اینم باز همون حکم قبلی رو میده. و عن قرب الاسناد روایت الخبرین عن سندی ابن محمد، از قرب اسناد روایت این دو خبر از سندی ابن محمد اتفاق افتاده، نقل شده، و تمام الکلام فی محله من کتاب الاقرار عب المیراث انشاءالله. بگید آقا، یعنی با همه ورثه، یعنی حرف قبلی که دادیم با همه ورثه نبود، اگر دو نفر عادل نبودن با همه ورثه نبود، اما اینجا با همه ورثه. بله بله دیگه گفتیم، من یک فیض بود نسبو
جایی میشه گفت عهد اینه ما به خاطر جنگ خاص از بیل عهد خارج میشه که ملاک تا واقعا نعلوده نه اونجا نباشه، اینجا بحث به مشاییته و خود نفری مشاییت به اینه توی دوتا روایت هست. خب چرا باید، یعنی چجوری جمع میکنن که بگن روایت اینا میگه بعد عهد اینه؟
تعبده. ببینید ما ولو میدانیم این خصوصیت نداره، من و شما میگیم نداره، ما که به ملاکات احکام دسترسی نداریم، چرا میگیم خصوصیت نداره؟ بله، ولذا قاعده اشاعه این حرف رو میزنه اونجا، اما چه بسا شارع مقدس تو خصوص اقرار به نسب خواسته حکم جدیدی بکنه. یه تکلیف ما چیه اینجا؟ قاعده میگه اشاعه است، اما شارع مقدس تو خصوص اقرار به نسب اومده یه حکم جدید کرده، چیکارش کنیم؟ این باید ببینیم اون
نه
الزامی نداره شارع مقدس در بحث اقرار به نسب و غیر اقرار به نسب یا حکم بکنه. اگر ثابت شد که شارع در اینجا حکمی کرده که اونجا نکرده، این برای ما کفایت میکنه. تعبد معناش همینه دیگه، ما به ملاکات احکام که دسترسی نداریم که. چرا برای خود شخص این آقا با توجه به اینکه اقرار کرده و علم داره، چرا اون چه علیه اوست، یعنی هر حکمی که علیه این آقا باشه در نسب بله ثابت میشه، اما نسب به طور کلی نمیتونید بگید ثابت میشه، که اون چه له این آقا هم اونم بگید ثابت میشه. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، اون دیگه میشه لهش، اون دیگه نمیشه علیهش، اگر لهش باشه نه ثابت نمیشه. ببینید آقا، من یه مسئله کلی رو بهتون عرض بکنم که دیگه این سوال رو یه جا از من نپرسید، از هیچ کی دیگه هم نپرسید، این قاعده کلی دستتون باشه. ببینید تنقیح منات کی حجته؟ بگید آقا، وقتی قطعی باشه، هر وقت قطع باشه حجته. تنقیح مناتی که قطعی نباشد، ظنی باشد، میشه چی؟ میشه قیاس، قیاس منهی عن. حالا یه جایی مرحوم شیخ انصاری قطع داره، تنقیه منات میکنه. ممکنه شما اون قطع نداشته باشی، اب نداره شما تنقیه منات نکن. یه جایی دیگه ایشون قطع نداره، روایت خاص داره، نمیتونه تنقیه منات کنه بر اساسی که قطع نداره، تنقیه منات نمیکنه. شاید شما قطع داشته باشی، اب نداره شما تنقیه منات کن. پس نگید ایشون به دلخواه خودش هر وقت دلش میخواد تنقیه منات میکنه. این هر وقت دلش میخواد نیست، هر وقت قطع داره است. حالا اون قطع داره نداره دیگه اونو باید بررسی کنه. ممکنه شما نظرت باشه شیخ انصاری متفاوت باشه یا یکی باشه. دوستان بزرگوار، مسئله سابق تمام شد، مسئله جدیدی که ایشون محل بحث قرار داده، بله بله، اون فقط تو خصوص بحث اقرار به نسب است، تو خصوص اقرار به نسب، که اگر ایشون حرف مشهور رو به واسطه این دو روایت بپذیره و بگه جبران میشه ضعف سندش، تمامه. اونم تو خصوص این مورد، نه همه جا. دوستان بزرگوار، ما سابقا یه بحثی رو مطرح کردیم در بیع مال نفس و مال غیر، یادتونه؟ اگر فضولی بیاد کتاب خودش رو با انگشتر بگید رفیقش با هم دیگه توی معامله بفروشه، خب اینو سابقا بحث کردیم که این به صحیحه صحیح نیست، اگر صحیحه ما مالک اجازه نداد چجوری باید ثمن رو تقسیم کنیم، این بحثا گذشت. حالا دوستان یک مسئله شبیه این مسئله اینجا ایشون مطرح میکنه و اون بیع ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک است. یعنی چی؟ فرض بکنید اصلا مال غیر رو بذارید کنار ها، این دیگه مال مال غیر نیست، ولذا چون مال غیرم نیست دوستان، در واقع این مسئله به حسب قاعدش که بخوای پیش بری این مسئله اصلا ربطی به فضولی نداره. میدونی چرا؟ چون من یک شیشه سرکه با یک شیشه شراب خم، این دوتا رو که هر جفتشم انگار مال خودمه، مال کس دیگه نیست. حالا مال خودمم که میگم نه ملک خودمه، چون خم که ملک نمیشه که، این دوتایی که مربوطه به خودمه و ملک کس دیگه هم نیست، اینو به شما میفروشم. یعنی بیع ما یقبل الملک سرکه و ما لا یقبل الملک خمر، این دوتا رو با هم دیگه به شما میفروشم. اینو بعد داریم بررسی میکنیم و این ربطی به فضولی ندارد. و لذا مرحوم جزائری در هدت طالب اینجا تذکر میده، میگه هاذه المسئله ذکرت استطرادن، این ربطی به بیع فضولی نداره. البته مسئله بعدیمون باز مرتبط به فضولیه، ما هنوز از فضولی خارج نشدیم دیگه، اون تو دومش قرار داریم، اون آخراشه که دیگه انشالله بیع فضولی یواش یواش تو این دو سه تا مسئله تمام بشه. الا ای حالن، اگر من ما یقبل الملک شیشه سرکه یا گوسفند رو با ما لا یقبل الملک مثل خمر مثل خنزیر، اینو با هم دیگه تو یک معامله و به ثمن واحد فروختمش، به ثمن واحد، یعنی گفتم این شیشه سرکه با این شیشه شراب جفتش با هم دیگه 50,000 تومان، این گوسفند با این خنزیر با هم دیگه 1,000,000 تومان، تو یک معامله و به ثمن واحد. سوال، آیا این بیت صحیحه یا صحیح نیست؟ ببینید آقا، تو این محله، تو این بحث نیست، محل کلام نیست که نسبت به اون خمر و خنزیر به چیه؟ باطله. اونو همه قبول دارن، اون اصلا حرفشو نزدید. صحبت سر این است که یا آیا همچی بیعی نسبت به مملوک، نسبت به ما یقبل الملک صحیحه یا نه نسبت به ما یقبل الملک هم باطله. این محل بحثه. مرحوم شیخ انصاری میگه صح فی المملوک، نسبت به ما یقبل الملک بیش صحیحه. البته محقق ثانی تعبیر کرده صح اندنا، بعضی مثل ابن زهره در قونیه تعبیر کرده صح اجماعا، تعابیر متفاوته، اما اجمالا دوستان اجماع منقول رو داریم. ابن زهره میگه اجماعا، عرض کنم مرحوم محقق ثانی میگه اندنا. دلیلمون چیه جدای از این اجماع؟ جدای از این اجماع دوستان، دلیلمون همون روایت مکاتبه صفار است که سابقا تا الان اون چیزی که تو یاد منه دوبار ذکرش کردیم. روایت صفار دوستان، مکاتبه صفار در مورد بیع قریه است، یعنی یه قریه ای و یه آبادی رو میفروشن که بخشش مال خودش بوده، بخشش هم مال یکی دیگه بوده، ملک یکی دیگه بوده. تو اون روایت، آخر روایت چی داره؟ آخر اون روایت دوستان اینطور داره، من متن روایت رو براتون بخونم، گرچه سابقا خوندیم. امام علیه السلام تو اون مکاتبه فرمودن لا یجوز بیع ما لیس یملک، لا یجوز بیعو ما لیس یملک. بعد فرمود وقد وجبه، وجبه یعنی نفذه یعنی ثبته، وقد وجبه شرا من البایع الا ما یملک، وقد وجبه شرا من البایع الا ما یملک، یعنی نسبت به ما یملک به این نافذه، اما نسبت به اون ما لیس یملک به این نافذ نیست. و این دوستان دلالت میکنه بر این که در ما نحنفی هم بی صحیح. این عرض کنم خدمت شما در واقع مستند صحت بی نسبت به اون قسمت مملوک. اینجا دوستان ممکنه یه کسی بگه آقا این همون روایت سابق دیگه، روایت مکاتبه صفا. اجازه بدید من عرضم رو تمام بکنم. ببینید دوستان، بعضی ها اینجا اومدن اشکال کردن، گفتن آقا روایت صفار اصلا ربطی به ما نحنفی نداره. چرا؟ چون روایت صفار در مورد قریه ایست که این آقای فروشنده بخشش مال خودش بوده، بخشش ملک غیر بوده، نه مال لا یقبل الملک. ببین آقا، این مثل اون کتاب و انگشتره، نه مثل شیشه سرکه و شیشه خم. بخشش ملک خودش بوده، بخشش هم ملک غیر بوده، و این روایت انصراف دارد به این مورد، چون موضوع سوال سائل این بوده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این ادعا مدفوع است، یعنی ما قبولش نداریم. چرا قبولش نداریم؟ خوب عرضم رو دقت کنید، برخی از محشین این ممنوعه رو اینجوری توضیح دادن، خود شیخ دیگه توضیح نداده ها، تو کتابتون نیست، خوب دقت کنید. ایشون که میگه ممنوعه، میدونه چرا ممنوعه؟ بعضیا گفتن علتش این است که جواب امام عامه، گرچه سوال سائل در مورد مال خودش و مال غیر بود، اما جواب امام عامه. جواب امام چی بود که میگیم عامه؟ امام فرمود لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البایع الا ما یملک. این الا ما یملک، ما لیس یملک، هم شامل صورتی میشود که این آقا مالک نیست و ملک یکی دیگه است، یا نه این آقا مالک نیست، ملک کس دیگه هم نیست، مالا یقبل الملک. جواب عامه، گرچه سوال در مورد خاصه. در واقع میخوام بگم مورد مخصص نیست. این که مورد سوال یه مورد خاصی است، معناش این نیست که جواب امام در مورد خصوص همونه. نه، جواب عبارتش عامه و شامل اون مورد هم میشه. ضمن این که این ماهی از اول سال تلاش کردیم اینو جا بندازیم، آقایون میخوان نرخ ما رو بشکنن. عرض کنم محضرتون، ضمن این که شما اصلا مکاتبه صفا رو بذارید کنار، مکاتبه صفا رو هم که بگذارید کنار، عمومات شامل ما نحنفی میشه. عمومات چی هم دوستان؟ عمومات اوفو بالعقود، احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینا دلالت بر صحت بلکه لزوم بیع میکنن، و این معامله بیعه. حالا نسبت به ما لا یقبل الملک شما نمیپذیرید و شارع نپذیرفته، نسبت به ما یقبل الملک چرا نپذیریم؟ نسبت به ما یقبل الملک بیع صورت گرفته، عقد صورت گرفته، شرطی اتفاق افتاده، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود احل الله البيع تجارتا عن تراض، میگیرتش. وجهی نداره که بگیم اینها نمیگیره. فقط یه اشکال اینجا وجود داره، اینو قبول داریم. اون اشکال چیه؟ اون اشکال دوستان همون اشکالی است که ما سابقا یه جا به مناسبت مطرح کردیم، و اون اشکال این است که ممکنه یه کسی بگه بابا احل الله البيع و اوفوا بالعقود مشروط به چیه؟ ترازی است. یعنی اوفو بالعقود عقدی رو میگه که طرفین عقد رضایت داشته باشن، احل الله البیع بیعی رو میگه که طرفین بیع رضایت داشت، ترازی اتفاق افتاده باشه. در ما نحنفی دوستان ترازی نسبت به کل معامله اتفاق افتاده، اما ترازی نسبت به خصوص مملوک اتفاق نیفتاده. نسبت به کلم که به درد نخور. چرا؟ چون شارع گفت من نسبت به ما لا یقبل الملک رو قبول ندارم، اونو که قبول نکرده، نسبت به خصوص مملوکم ترازی اتفاق نیفتاده. با توجه به اینکه ترازی اتفاق نیفتاده، لذا ما نمیتونیم بگیم اینجا ترازی داره. این اشکال اینجا وجود داره که بعد مرحوم شیخ میفرماید این اشکال قابل دفع است به واسطه یه همون نص، یعنی اطلاق مکاتبه صفار، و همچنین اجماعی که محقق ثانی و ابن زهره ارائه کردن. نگاه کنید، مسئلتون لو با اما یقبل تملک، اگر بفروشد اون چرا که قبول تملک میکنه، و ما لا یقبلهو، مثل چی؟ مثل خمر و خنزیر. این مثال است برای ما لا یقبلهو ها. خمر و خنزیر از چیزایی هم که لا یقبل التملک. خب حالا اگر یه شیشه خمر و یه شیشه سرکه رو با هم دیگه من فروختم، صفقتن، صفقتن یعنی فی معاملت واحده، به ثمن واحد یعنی چی؟ یعنی ثمنا رو جدا نکردم که بشه دوتا معامله، بگم این شیشه 10 تومن این شیشه 15 تومن، نه، با هم دیگه 25 تومن فروختمش به ثمن واحد. اینجا ایشون میفرماد صحف المملوک. این صحف المملوک اندنا به تعبیر محقق ثانی در جامع المقاصد، کما فی جامع المقاصد، میخواد بگه جامع المقاصد تعبیرش چیه؟ اندناست. و اجماعا کما ان القنیه، یعنی تعبیر قنیه ابن زهره در قنیه اجماعنه. پس یه دلیلمون تا اینجا شد چی؟ بگید اجماع. دلیل دوم و یدل علیه علاوه بر اون اجماع، اطلاق مکاتبه صفار متقدمه. اون مکاتبه صفار که دو تا آدرس تو پاورقیتون هم داده، صفحه 365 و 513، سابقا گذشت که عرض کردم آخرش فرمود لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البایع الا ما یملک. و دعوا یه کسی اشکال کنه به اطلاق مکاتبه صفار، اینجوری بگه، بگه آقا انصراف داره این خبر و روایت، دعوا انصرافهی الى صورت کون بعض القریت المذکوره در این روایت مال الغیر. آقا تو این روایت سؤال سائل در مورد بیع قریه ایست که بخشش مال خودشه، بگو بخشش مال غیره. صحبت سر ما یقبل الملک و مال لا یقبل الملک نیست، صحبت سر مال نفس است و مال غیر. ایشون میفرماد این دعوا ممنوع است. ممنوع است. چرا ممنوعه؟ دیگه کتاب نگفته، ما عرض کردیم چرا ممنوعه، شما بگید. به خاطر اینکه سوال در مورد مال نفس و مال غیر است، اما جواب که عامه و مورد مخصص نیست. این یک جواب. بعد میگه بلا مانع من جریان قاعده الصحه بل اللزوم فی العقود. این بل میخواد بگه اصلا شما فرض کن ما مکاتبه صفار رو بذاریم کنار، مانعی وجود نداره از جریان قاعده صحت بلکه قاعده لزوم در عقود. احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارتا عن تراض المؤمنون، اینا که هست که عمومات رو ما به عنوان دلیل ارائه میکنیم. خب لا مانع از جریان این عمومات ادا، این ادا یعنی الا، مانعی وجود نداره از جریان عمومات مگر یک مانع، ادا ما یقال من ان الترازی و التعاقد انما وقع علی المجموع. یه کسی اینجا یه اشکال کرده برای عمومات، گفته عمومات شامل ما نحنفی نمیشن. چرا؟ چون ترازی و تعاقدی که شرط است در عقود واقع شده بر مجموع. کمکم کنید، مجموع یعنی هم شیشه شراب هم شیشه سرکه با هم دیگه، الذی لم یمزه الشارع قطعا، که قطعا شارع بیع شیشه خمر و سرکه رو با هم دیگه نپذیرفته. فل حکم بل امضا فل بعض، این که ما بگیم آقا امضا کرده شارع مقدس تو شیشه سرکه، این بعض یعنی تو شیشه سرکه نه تو شیشه عرض کنم خم، ما عدم کونه این مقصودن، با اینکه مقصود من بایع و مشتری هر دو بود، به تنهایی این شیشه سرکه مقصود نبود، ما عدم کونه این مقصودن الا فی ضمن المرکب، ضمن مرکب یعنی در ضمن مجموع این مبیع، یحتاج الی دلیل آخر. این دیگه اوفو بالعقود به دردش نمیخوره، دلیل دیگه میخواد. احل الله البیع به دردش نمیخوره، دلیل دیگه میخواد. یحتاج الى دلیل آخر غیر ما دل على حکم العقود و شروط و تجار انتراز، یعنی غیر از عمومات. این ما دل تا تجارتا انتراز یعنی غیر از عمومات، غیر عمومات ما یه دلیل خاص دیگه میخوایم، ولی عمومات به دردمون نمیخوره چون ترازی وجود نداره، عمومات مشروط به ترازی، ترازی اینجا وجود نداره. ولذا رو همین حساب حکمو به فساد العقد به فساد شرط شرطی. ولذا آقایون گفتن اگر یه عقدی رو انجام دادید که شرطش فاسد بود، شرط فاسد مفسد عقد است. چرا اونجا این حرف رو زدن؟ گفتن به خاطر که ترازی روی عقد با شرطش شده بود، حالا که شرطش نیست که ترازی وجود نداره. وقد نبه علی ضمیر علیه، ضمیر علیه رو بزنید به فساد عقد به فساد شرط، تنبه کرده بر این فساد عقد به فساد شرط در جامع المقاصد در باب فساد شرط. و ذکره ایشون میدونه چی فرموده؟ فرموده ان فی الفرق بین فساد شرط و الجزء اسرا، سختی وجود داره که ما بخوایم بین شرط و جزء فرق بگذاریم، بین شرط و جز فرقی نیست. پس اگر تو شرط میگیم شرط فاسد مفسد عقد است، کمکم کنید. تو جز هم باید بگیم جز فاسد بگو مفسد کل عقده. فرقی بین این دوتا نیست. و تمام الکلام فی باب شروط و یکفی هنا الفرق به نص و اجماع. یعنی این یکفی جواب شیخ ها. شیخ میگه آقا ما این اشکال اینجوری دفعش میکنیم، میگیم نص داریم اجماع داریم. این نص و اجماع همونی است که اول مسئله گفتیم، اجماع محقق ثانی، نص هم مکاتبه صفار، اون برای ما کفایت میکنه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.